شبکه رادیویی قرآن می رسیم. التماس دعا، خدا نگهدار.
بعدد ما أحاط به علم.
ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
به کارگیری همه ظرفیت‌های نیروگاهی برای تولید و توزیع برق کشور با هدف مدیریت مصرف انرژی و حفظ سلامتی شهروندان، تمام مراکز دولتی و بانک‌ها فردا تعطیل است.
بهره‌برداری از چند طرح فرودگاهی و طرح ریلی در کشور به صورت برخط با حضور سرپرست ریاست جمهوری.
فردا مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای پزشکیان، رئیس جمهور منتخب از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی. مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب هم روز سه‌شنبه در مجلس برگزار شد.
شهادت 10 فلسطینی در هفتمین روز متوالی بمباران خان یونس. آن رو هشدار داد 90% ساکنان غزه بر اثر حملات اسرائیل آواره شدند.
و در پیک نیمروزی درباره افزایش تولید گندم و پیگیری طلب گندمکاران می‌شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم ارمی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
بر اساس اعلام شرکت توانیر، پیشبینی می شود که نیاز مصرف برق کشور امروز به نزدیک 79,000 مگاوات برسد. وزیر نیرو از مشترکان همه بخش ها به ویژه بخش خانگی درخواست کرده با صرفه‌جویی در مصرف صنعت برق را یاری کنند.
هوا اینقدر گرمه که دیگه نمیتونیم کار کنیم.
همه ماشینا دارن جوش میارن.
یک دقیقه استادم کلی عرق کردم.
دارم آب میشم.
گرمترین روزهای سال در گرمترین فصل سال. سرکرده کارشناس هواشناسی.
چیزی در حدود بیش از 200 شهر و ایستگاه دمای بالای 40 درجه رو دیروز ثبت کرده. امروز هم همین شرایط رو داریم.
و افزایش تماس ها و مراجعات به اورژانس به علت گرمازدگی. تاج میری کارشناس اورژانس:
بیشتر کارگران و افرادی که محیط کارشون باز هست و مجبورن توی ساعت‌های گرما حدود ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر توی فضای باز مشغول به کار باشن دچار این ضعف و بی‌حالی و گرمازدگی میشن.
روند افزایشی گرمای هوا از نیروگاه‌ها گرفته تا خطوط انتقال، حوادث شبکه برق کشور را هم افزایش داده. مهرابیان وزیر نیرو:
ضرورت داشت که گروه‌های واکنش سریع در سراسر کشور به حالت آماده باش باشن و اگر در
در نقطه هم ما خاموشی داشته باشیم بر اثر این حوادث رفع مشکل بکنه.
مصرف روزانه برق از ابتدای امسال تا کنون 6 بار نصاب‌های جدیدی را ثبت کرده. ذبیحی، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر:
تقاضای پیک بار کشور به عدد 79189 مگاوات رسید.
طبق اعلام شرکت توانیر، بیش از 60% تقاضای مصرف برق کشور مربوط به بخش خانگی است.
صرفه‌جویی در مصرف برق قطعا برای هممون یه الزام میتونه باشه دیگه، چرا که ما به خاطر نه تنها خودمون، بقیه باید این کارو انجام بدیم.
مردم رعایت کنن هم در بحث مصرف انرژی و برق، چون اگه برق قطع بشه خب هم خودمون هم اهالی خانواده دچار مشکل زیادی میشن.
ساعت اوج مصرف از ساعت 1 بعد از ظهر تا 6 عصر هست. سعی میکنیم که وسایل پرمصرفمون رو وارد مدار نکنیم.
موقعی که برق واقعا لازم نیست روشن نمیکنیم، روشنایی در حدیه که تو مکانهایی که هستیم، مثلا تو سالونیم، فقط اونو استفاده میکنیم.
رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
امروز و فردا دمای هوا در کشور افزایش می‌یابد. تهرانی ها دیشب را در دمای 40 درجه سانتیگراد سپری کردند. پیشبینی ها حاکی‌ست دمای هوای تهران امروز به 41 درجه برسد. رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت بر ضرورت به حداقل رساندن مواجهه با نور خورشید و خود مراقبتی در روزهای پیش رو تاکید کرده و گفته بین ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر شاخص اشعه فرابنفش به اوج می‌رسد، که بهتر از هموطنان در این ساعات کمتر در معرض نور خورشید قرار بگیرند. با ادامه گرمای کم سابقه هوا و به منظور حفظ سلامتی شهروندان و مدیریت مصرف انرژی، همه مراکز و ادارات دولتی و بانک‌ها در سراسر کشور به جز مراکز خدمات امدادی و اورژانسی فردا یک شنبه تعطیل است. امروز هم با تعطیلی ادارات از ساعت 10 صبح پایش مصرف برق به صورت میدانی و هوشمند در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت و برق اداره متخلف قطع خواهد شد. شرکت توانیر از همه هموطنان درخواست کرد با رعایت دمای آسایش و قرار دادن کولرهای گازی روی 24 درجه، استفاده از دور کند کولرهای آبی و استفاده نکردن از وسایل برقی پرمصرف در ساعات گرم روز، صنعت برق را در خدمت رسانی بهتر یاری کنند.
بیشین دمای هوای 10 استان کشور در شبانه روز گذشته به بیش از 45 درجه سلسیوس رسید. اختلاف دمای هوا بین گرمترین و خنک‌ترین نقطه به حدود 40 درجه رسید. سازمان هواشناسی پیش بینی کرده از روز دوشنبه در اغلب مناطق کشور از شدت گرمای هوا کاسته می شود.
در اردبیل خنکی هوا مردم را در گرمترین روزهای سال به این استان کشانده.
هوا خیلی خوبه.
دیگه از تهران فرار کردیم اومدیم این بر.
اما در مناطق دیگر از کشور گرمای خرماپزان مرداد مردم را خانه نشین کرده.
اصلا امسال بد جور هوا گرمتر شده.
هیچ وقت بشینیم تو خونه.
اختلاف دما بین گرمترین و خنکترین منطقه کشور در 24 ساعت گذشته به 40 درجه سانتیگراد رسید. خنکترین نقطه قاملو در کردستان و گرمترین نقطه هم دلگان سیستان و بلوچستان با دمای 50 درجه بالای صفر بود. دمای هوا در 86 ایستگاه هواشناسی کشور بالای 45 درجه به ثبت رسیده و اهواز با 48 درجه سانتیگراد گرمترین مرکز استان بوده.
یه میسازیم. ما ساختیم، عمر ساختیم با این گرم هوا.
کار نداریم، از خونه بیرون نیاییم.
یک دقیقه استادم کلی عرق کردم.
پیشبینی های سازمان هواشناسی نشان می دهد هوای گرم فردا هم در بیشتر مناطق کشور ادامه دارد، اما دوشنبه این روند متوقف می شود. سلامی، کارشناس هواشناسی:
از روز دوشنبه در شمال غرب، سواحل شمالی و دامنه های البرز کاهش محسوس دما در این مناطق آغاز میشه.
تشدید بارندگی ها در بخش های شمالی کشور هم به کاهش دما در روزهای آینده کمک میکند. سلامی، کارشناس هواشناسی:
برای ساعت های آینده در استان های اردبیل، شمال استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان، مازندران بارش باران رو خواهیم داشت. انتظار داریم از روز یکشنبه با شمالی شدن جریانات در سواحل شمالی کشورمون بارش ها شدت پیدا بکنه و در دامنه های البرز هم برای روز یک شنبه بارندگی ها برای ارتفاعات البرز هم پیش بینی میشه و برای استان خراسان شمالی هم بارش ها به تدریج آغاز میشه.
همچنین با تداوم بادهای 120 روزه در شرق کشور، گرد و غبار کیفیت هوای برخی شهرها را کاهش می‌دهد. سعید حاجی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
دست کم 21 نفر در یک شبانه روز در مغرب بر اثر گرما جان باختند. دمای هوا در برخی مناطق این کشور طی روزهای اخیر به حدود 50 درجه سانتیگراد رسیده. دبیرکل سازمان ملل بار دیگر درباره افزایش سطح گرما در جهان هشدار داده و گفته زمین در حال داغ‌تر و خطرناک‌تر شدن برای همه افراد در هر مکانی است.
تخمین زده می شود که گرما سالانه جان نیم میلیون انسان را می گیرد و این حدود 30 برابر بیشتر از طوفان‌های استوایی است. ما می دانیم که عامل آن چیست؟ سوخت فسیلی و تغییرات آب و هوایی ناشی از عمل کرده انسان‌ها. می دانیم که این پدیده بدتر خواهد شد. گرمای شدید غیرعادی پدیده جدید است.
با حضور سرپرست ریاست جمهوری از چند طرح فرودگاهی و طرح ریلی در کشور به صورت برخط بهره برداری شد. پایانه‌های مسافری جدید فرودگاه‌های رامسر و ایلام و همچنین دو خط کردن 40 کیلومتر باقی مانده خط ریلی اهواز به اندیمشک از جمله طرح‌هایی بود که با دستور آقای مخبر امروز افتتاح شد.
امروز دولت همچون روزهای اول مشغول کار است. این را سرپرست ریاست جمهوری گفت.
این هم جزء نقاط مثبت دولت آیت الله رئیسیه که امروز که تقریبا به روزهای آخر دولت داریم نزدیک میشیم، مثل روز اول داره در خط تشکیلات دولت کار میکنه در همه ابعادش.
در آخرین روز کاری دولت 13 شاهد افتتاح 3 پروژه زیربنایی وزارت راه و شهرسازی بودیم.
افتتاح این پروژه ها رو آغاز میکنیم با صلوات.
ابتدا ترمینال جدید فرودگاه شهدای ایلام با ظرفیت پذیرش 700 هزار مسافر در طول سال، بعد افتتاح ترمینال جدید فرودگاه شهدای رامسر با ظرفیت 600 هزار مسافر در سال. آقای بسپاش وزیر راه و شهرسازی:
عملا مرز هوایی در کنال این ترمینال جدید و اپون جدید، عملا فرودگاه شهدای رامسر رو واقعا به فرودگاه بین‌المللی تبدیل می‌کنیم. رامسر یکی از نقاط هدف فرودگاهی ما برای مناطق توریستی کشور است.
و در آخر خط دوم راه آهن اندیمشک اهواز که در سال 1402 100 کیلومتر از این خط افتتاح شد و امروز 40 کیلومتر دیگر. آقای صالحی، مدیر عامل راهن کشور:
انشالله که با این افتتاح هم افزایش ظرفیت ریلی بایی رو خواهیم داشت از حدود 10 میلیون تن به تقریبا برابر حدود 20 میلیون تن و همچنین افزایش سرعت قطارهای مسافری رو تا بین 140 تا 160 کیلومتر بر ساعت انشالله این افزایش رو خواهیم داشت.
سرپرست ریاست جمهوری با بیان اینکه رئیس جمهور شهید به درستی مهمترین بستر توسعه کشور را توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل کشور تشخیص داد، گفت ایران کشوری پهناور با بیش از 15 همسایه است که این پهناوری و همسایه متعدد ظرفیتی مهم برای توسعه، رشد و ایجاد اشتغال در کشور محسوب می‌شود.
امروز هم به نظرم اتفاق خوبی بود. ما در آستانه 40 هستیم. مردم ما هم گسترده به این میرن، هم انگیزه بالایی دارن. وظیفه دولت اینه که بیشترین تسهیلات رو تهیه کنه، تمهیدات رو ببینه. یکی از کارهای خوبی که امروز شکل گرفت، یکی بحث توسعه ترمینال ایلام بود. خب یک در حقیقت توسعه جدی وسیعی پیدا کرده بود. یکی بحث دو خط کردن اندیمشک به اهواز بود که میتونه بسیار مؤثر باشه توی این قصه.
خلاصه پروژه‌ای که امروز در دولت افتتاح شد کمک میکنه به افزایش ظرفیت در حوزه گردشگری و زیارتی. یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آقای مسعود پزشکیان، رئیس جمهور منتخب، از جانب رهبر انقلاب اسلامی فردا برگزار می شود. این مراسم از ساعت 10 صبح در حسینیه امام خمینی با حضور مقامات کشوری و لشکری، اساتید حوزه و دانشگاه، نمایندگان اصناف مختلف، جمعی از خانواده های معظم شهدا و سفرای مقیم در تهران آغاز می شود. همچنین مراسم تنفیذ 14 دوره ریاست جمهوری فردا به طور زنده از شبکه 1 سیما، شبکه خبر و رادیو ایران و همچنین شبکه های برون مرزی صدا و سیما پخش خواهد شد. وبسایت های خامنه‌ای.ir و leader.ir هم این مراسم را به صورت زنده پخش خواهند کرد. مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب هم روز سه‌شنبه با حضور شماری از مقامات لشکری و کشوری و مهمانان خارجی در صحن مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که در این نزدیکی است. سلام بر انبیا، اولیا و عباد صالح خدا، سلام بر شهدا و رهبر شهدا و سلام‌های گرم و صمیمی، سلام‌های تنیده ز جان و بافته ز دل حضور شما سروران بزرگوار، قرآنیان دلدار. الهی که لحظاتتون به خیر و برکت باشه و زندگیتون تو هم با نور رحمت در سایه قرآن و عطرت. در دومین بخش از برنامه‌ها و تلاوت‌های رادیو قرآن، صدای اهل ایمان در موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز تا حوالی ساعت 22 در خدمت شما خواهیم بود به شرط همراهی شما. ما حسن مطلع برنامه‌هون، برنامه زنده افق، هدیه حضور شما با اجرای سرور و برادر بزرگوارم جناب آقای دکتر نسیمی.
به وسیله قرآن که خدای متعال می‌فرماید که
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. اگر ما یاد گرفتیم با قرآن به صورت تدبر انس پیدا بکنیم، همه اون چیزایی که گفتیم حاصل خواهد شد. ما هنوز خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
اضحى الاسلام لنا دینا وجميع الكون لنا وطنا وجميع الكون لنا وطنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت خدمت شما دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان محترم رادیو قرآن. با برنامه افق در خدمت شما عزیزان هستم، برنامه‌ای که با موضوع اطلاع رسانی و تحلیل و بررسی فعالیت‌های قرآنی و دینی کشور صحبت می‌کنه. ما تلاش داریم که در هفته‌های متوالی که شنبه‌ها در همین ساعت خدمت شما می‌رسیم، در موضوعات مهم فعالیت‌ها و رویدادهای قرآنی کشور از مسئولان، صاحب نظران و کارشناسان قرآنی کشورمون دعوت کنیم و بحث و بررسی پیرامون موضوعات مهم این حوزه رو داشته باشیم. انشاءالله که مورد استفاده شما عزیزان هم قرار بگیره. امروز هم مطابق معمول چند هفته گذشته که داریم به مباحث پیرامون فعالیت‌های کمیسیون‌های ذیل شورای توسعه فرهنگ قرآنی می‌پردازیم، انشاءالله خواهیم پرداخت به مجموعه فعالیت‌هایی که در کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم رخ داده، کمیسیونی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در معاونت قرآن و اطرت این وزارتخانه مستقر هستش، و انشاءالله که بتونیم در این حوزه هم بررسی بکنیم، هم سند راهبردی و مجموعه اقداماتی که بنا بوده در این کمیسیون راهبری بشه و انجام بشه، ببینیم به کجا رسیده و چه دستاوردهایی رو داشته. در خدمت برادر ارجمندمون جناب آقای حسین سلیمانی هستیم، دبیر محترم کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم مستقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، که انشاءالله گفتگوی خودم رو با ایشون لحظات دیگر آغاز خواهم کرد و در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا ما رو همراهی بفرمایید.
الله
ساعت 14:18 در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه افق از رادیو قرآن. برادر ارجمندم جناب سلیمانی، مدیر کل محترم کمیسیون توسعه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم، در استودیو همراه بنده هستن. عرض سلام دارم آقای سلیمانی خدمت شما، بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه شما.
خدمت باشین، خیلی متشکرم. نمیدونم حالا گزارش برنامه‌های قبلی ما رو دیدید یا شنیدید آقای سلیمانی. ما تلاش داریم که مجموع اقداماتی که حالا در این سالها در مجموعه های کمیسیون ها در حال برگزاری و اجرا هست رو یه مقدار راجبه صحبت بکنیم، شفاف بکنیم مباحث رو و بپرسیم که در کجاها کارها انجام شده، در کجاها کارها انجام نشده و احیانا دلایل انجام نشدن برخی از مجموعه اقدامات رو جویا بشیم. این برنامه ها و این مجموعه برنامه که ما در افق داریم جلو میبریم با همکاری دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی هستش، که همینجا هم تشکر میکنیم از برادر ارجمندمون حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب حسینی، که حالا انشاءالله امروز هم با ایشون هم به صورت تلفنی صحبت خواهیم کرد. آقای حسینی، آقای سلیمانی، یه توضیح بفرمایید راجع به سند راهبردی توسعه فعالیت تبلیغ و ترویجی قرآن کریم که الان من هم دارم در پیش رو و شما هم همینطور. چند راهبرد و اقدام شما دارین و بخوایم یه بررسی کلی داشته باشیم، فکر میکنید که چقدر از این سند به صورت کلی، حالا در ابتدای کلام، چقدر از این مجموعه اقدامات تا به حال اجرا شده، چند درصد مثلا و چند درصدش هنوز عرض کنم که معطل مونده یا اجرا نشده؟
بله، عرض کنم خدمت شما که خب این سند راهبردی توسعه فعالیت تبلیغ ترویج حدوداً از سال 91 کار نوشتنش آغاز شد، تدوینش آغاز شد، جلسات متعدد کارشناسی تا سال 95، 35-95 در جلسه 40 کمیسیون توسعه فعالیت تبلیغ ترویج قرآنی به تصویب رسید. حدودا من یادمه که تقریبا 5 یا 6 جلسه کمیسیون این سند بحث و بررسی شد و برگشت می‌خورد به دبیرخانه برای اصلاح و بازنگری در مفادش و نهایتا 35-95 به تصویب رسید و در جلسه شماره 36 شورای توسعه فرهنگ قرآنی به تاریخ 10/4/1396 به تصویب شورای توسعه فرهنگ قرآنی رسید و ابلاغ شد برای اجرا.
درسته.
عرض کنم به خدمت
شما تقریبا شما پس اولین سندا بودین که ابلاغ شد.
اولین سند ذیل منشور توسعه فرهنگ قرآنی و سند کمیسیون توسعه فعالیت تبلیغ.
بعد نگارش اون در خود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده.
بله.
مجموعه کارشناسان که
چند جلسه کارشناسی در شورای توسعه برگزار شد. اگر اشتباه نکنم یه جلسه چند روزه در مشهد برگزار شد، یه متن یک صفحه‌ای یا دو صفحه‌ای تا اونجایی که حضور ذهن دارم تدوین شده بود. بعد ارجاع شد به دبیرخانه کمیسیون و ما تقریبا از سال 92 یا 93 در دبیرخانه کمیسیون کار تدوین سند رو آغاز کردیم، پیگیری کردیم، جلسات متعدد کارشناسی برگزار شد، نهایت در سال 94 نسخه اولیه سند تدوین شد و دیگه در این طول یک سال هم با رفت و برگشت به جلسات کمیسیون تبلیغ و ترویج به متن نهایی رسیدیم. که
بعد کمیسیون قبل از سند چی کار میکرد؟ آقای چیزی، یعنی بر چه اساسی کار انجام میشدش قبل از اینکه سند داشته باشین شما؟ چون کمیسیون که بوده دیگه. بله. با این حساب.
بله بله، کمیسیون که از سال تقریبا
همه 88 منشور تصویب
شد، کمیسیون سال 89 تقریبا آغاز کرد کار خودش رو، تا سال 91 دبیرخانه ای نداشت در معاونت قرآنت وزارت ارشاد و
اون موقع معاونت بود یا اون مرکز هماهنگی بود؟
مرکز بود، بعد سال 90 شد معاونت، 90 تا 91 هم حالا دبیرخانه تا کارهای شکلیش انجام بشه و استقرارش و اینا طول کشید. عملا از سال 91 دبیرخانه شکل خودش
ساختارش به وجود
91 یا 92 بود که اون ساختار شکل گرفت. اونجا جلسات تقریبا تا سال 91 من دقیق بخوام به شما بگم فکر میکنم که 30 جلسه برگزار شده بود. بله،
جلسات برگزار میکنم.
بله، 30 جلسه برگزار شده و حدوداً تا 30 دوازده 91 27 جلسه برگزار شده و
اینا همه تو این کتاب آره، یه کتابی هست شنوندگان عزیز، حالا پیش روی بنده و آقای سلیمی، دستنامه فعالیت تبلیغی و ترویجی قرآنی که ویراست دوم اون در آبان 98 منتشر شده، دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیت تبلیغ و ترویج قرآن کریم منتشر کرده. همه اطلاعات رو در این کتاب دوستان جمع‌آوری کردن.
این اسناد بالا دستون مصوبات کمیسیونی که نیاز بوده که
همه بدونن آره اینها
ثبت بشه و منبع و مرجع عمل دستگاه‌های قرآنی تبلیغ و ترویج قرآنی در این
دیگه بعد از 98 هیچ جدید نیومده، ویراست جدیدی
ویراست شما داریم ولی چاپ نکردیم. بعد از 98 دقیقا همینجوری تمام موارد ثبت و ضبط شده، نیاز به چاپ احساس نکردیم. حالا ممکنه که مثلا در همین یکی دو ماه باقی مونده ای که تا دولت جدید مستقر بشه، ممکنه مثلا یه ویراست جدیدی هم ازش بدیم بیرون که آخرین مصوبه
تا این مقطع
توش قرار بگیره که انشالله در دور جدید فعالیت‌ها بتونن که یه مستندات خوبی برای اجرا داشته باشه.
بعد این بفرمایید که عرضم این بودش که الان فکر می‌کنید از این سند راهبردی چند درصدش اجرا شده حدوداً؟
یه توضیح کلی در مورد سند بدم. سند چشم اندازش میگه دستیابی به جایگاه کشور ممتاز جهان اسلام در توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی در افق 1404 شمسی. یعنی سال آینده میشه سال افق سند که اون از زمانی که تدوین شده بنا بوده که سال 1404 یه بازنگری کلی بشه ببینیم که چقدر پیشرفت داشتیم، کجا نقص داشتیم و انشالله به این جایگاه برسیم. و یادم در اون جلسات کارشناسی که انجام شد برای نوشتن این چشمنداز، در خیلی از حوزه ها اعلام میکردن کارشناسان که ما الان در این حوزه ها کشور اولیم در جهان اسلام. و حالا اگر بخوام به صورت کلی بگم شاید بتونم بگم مثلا بالای 60% اقدامات سند اجرا شده، ولی خب توضیح دارید حالا بریم جلو توضیح میدم. یک کلیت سند رو من بگم خدمت شما. راه برد اول در حوزه سیاست گذاری و نظارت و پشتیبانی و هماهنگی و کارهای قانون گذاری که نیازمنده برای فعالیت تبلیغ ترویجی. راهبرد دوم در حوزه سرمایه انسانی و ارتقای سطح نیروی تبلیغ ترویجی قرآنیه. راهبرد سوم در حوزه تولید آثار و محصولات قرآنی هستش. راهبرد چهارم در حوزه فضاسازی در محیط‌های عمومی و مجازی. و راهبرد پنجم در حوزه بین‌الملل هست. زمانی که سند تدوین می‌شد کمیسیون بین‌الملل به عنوان یک کارگروهی ذیل کمیسیون تبلیغ و ترویج فعالیت میکرد که خب دیگه در طول این سالها که هی کارها گسترش پیدا کرد و به یه قوامی رسید فعالیت های بین‌المللی، تشخیص داده شد که این میتونه در حد یک کمیسیون مجزا همسط بقیه کمیسیون ها به صورت بین‌المللی کارو
که الان این تکلیفش مشخص شده. حالا در این بازنگری که الان قرار شده انجام بشه، چون دبیرخانه آقای حسینی گفتن که داریم شما الان بازنگری دارید میکنید سند رو یا گذاشتید برای 404 که
ما تو اون جلسه که مطرح شد مخالفت خودمون رو اعلام کردیم که خب بالاخره یک سال مونده از چشم انداز سند و الان بازنگری عملا شاید وجهی نداشته باشه. دوستان در اون جلسه اعلام کردن که چون دیگه بقیه اسناد هم داره بازنگری میشه، شما در این مقطع حالا یه بازنگری کلی داشته باشید، اگر چیزی نیازه بازنگری بشه. و ما اونو تو دستور کار قرار دادیم، نظرات همه دستگاه‌ها و کارشناسان هم گرفتیم و نسخه اولیه‌اش هم تدوین شده در دبیرخانه. یه انشالله جلسات کارشناسی، یکی دوتا جلسه کارشناسی باید بذاریم با حضور صاحب نظران حوزه تبلیغ ترویج و انشاءالله اون بازنگری رو نهایی کنیم و بفرستیم برای شورای توسعه. البته اول باید در جلسه کمیسیون به تصویب برسه، بعد بفرستیم شورای توسعه برای تصویب نهایی.
بسیار عالی. خب یه بخش کوتاهی رو بشنویم و برگردیم، احتمالاً به صورت تلفنی بتونیم با جناب حسینی دبیر محترم شورای توسعه فرهنگ قرآنی هم ارتباط برقرار بکنیم، با ایشون هم یه گپ و گفتی بکنیم و باز در خدمت جناب سلیمانی خواهیم بود.
قرآن 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 إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون